این برنامه به موضوع قیمت منفی جهانی نفت و تأثیرات اقتصادی و سیاسی آن خواهد پرداخت.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه گفتگوی اقتصادی. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز. من علی مروی هستم و در خدمتتون هستیم با موضوعی که این روزها خیلی سر و صدا به پا کرده است، هم در داخل کشورمون و هم در عرصه بین الملل. تجربه عجیب در بازارهای جهانی نفت و انرژی، روزها و لحظاتی که قیمت جهانی نفت منفی شد.
اقتصاد کشور، مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده می شه. مشکلش این است که ما این حرف های درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم. چالش هایی وجود دارد. این چالش ها استکاک به وجود میاره، استکاک فرسایش و ساییدگی به وجود میاره، مشکل ایجاد میکنه. این چالش ها رو بایستی علاج کرد. یکی از چالش ها چالش های درونی خود ماست. ساده و سطحی نگریستن به مسئله، به برخی از کارهایی که میکنیم دل خوش کنیم، عمق مسئله رو در نیابیم، مباحث لفظی و محفلی و روشن فکری کار رو پیش نمیبرد. حرکت، اقدام، این لازمه. سهل‌انگاری در عمل چالش بزرگ ماست.
خیلی متشکرم و تشکر میکنم از همراهیتون با گفتگوی اقتصادی امروز. امروز میخواییم در رابطه با قیمت منفی جهانی نفت صحبت بکنیم و تأثیرات اقتصادی و البته بیش از اون تأثیرات سیاسی این حوزه رو با هم دیگه مرور کنیم. قیمت نفت به پایین ترین نرخ خود در 21 سال گذشته رسید. بهای نفت به رغم توافق عربستان، روسیه و آمریکا بر سر کاهش تولید آن به پایین ترین نرخ خود در دو دهه گذشته رسید. هرچند که ویروس کرونا در جهان بیشتر شیوع پیدا میکنه و بهای طلای سیاه کاهش پیدا میکنه، اما عمق این اتفاق داره بیشتر می شود. اوپک پلاس، یعنی ترکیب کشورهای عضو اوپک و کشورهای بدون اوپک، در راستای کاهش تولید نفت به توافق تاریخی دست پیدا کردند، اما نتونستند مانع سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی بشند. آیا تصمیم اعلام شده از سوی کشورهای عضو اوپک پلاس می تونه ثبات رو دوباره به این بازار برگردونه؟ در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی رو داریم که در فراخور بحث و هر موقعی که به جمعمون اضافه شدن خدمتتون معرفی خواهیم کرد. سامانه پیامکی ما 301035 هست که شما میتونید برای ما پیامک بفرستین. همینطور 22 27 86 10 35 هم تلفن هایی است که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. و آخرین نکته مقدماتی که خدمتتون عرض می‌کنم این هستش که میتونید اگر الان زمان ندارید برای شنیدن برنامه گفتگوی اقتصادی، میتونید تا لحظات دیگر تا ساعاتی دیگر فایل این برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا و همینطور سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir بشنوید و هر موقعی که زمان داشتید اون رو بشنوید. اما در برنامه امروز در رابطه با قیمت منفی نفت در بازارهای جهانی میخواییم صحبت بکنیم و تأثیرات اون رو میخواییم بررسی بکنیم. 4 کارشناس رو هماهنگ کردیم که البته خوبه بدونید که به خاطر بیماری کرونا ما هم سعی میکنیم کمتر کارشناسامون تو استودیو حضور داشته باشن. این 4 عزیز تلفنی به نوبت میان و در بحث ما شرکت میکنن.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:30 میتونید شنونده برنامه یه گفتگوی اقتصادی باشید به طور زنده از رادیو گفتگو. اما مهمان اولمون پای خط ارتباطی هستن. قبل از این که گفتگومون آغاز بکنیم خدمتتون عرض بکنم ما من در استودیو تنها نیستم، جناب آقای حجازیان هم اینجا تشریف دارن برای مرور خبرهای فضای مجازی که در همین حول و حوش موضوع قیمت نفت هستن. خیلی خوش آمدید آقای حجازیان.
عرض ادب و احترام حضور شما آقای مروی همکار عزیزم و همچنین شنوندگان عزیز که در جای جای ایران اسلامی پذیرای برنامه شبکه رادیویی گفتگو هست.
سلامت باشید. فکر کنم موضوع قیمت نفت ترند هم شد توی فضای مجازی و یه مقداری هشتگش داغ شد توی این 2-3 روز اخیر که حالا بعد در موردش صحبت مفصل بله یک عالم متن و خبر و اینها آماده کردن آقای حجازیان دستپر اینجان. اما چون الان آقای دکتر سید مهدی حسینی معاون سابق وزیر نفت پای خط هستن بحثمون رو با ایشون آغاز کنیم و بعد هم بریم سراغ فضای مجازی. آقای دکتر حسینی سلام.
سلام از بنده است.
ارادت.
امیدوارم که حالتون خوب باشه و من خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. در خدمتم.
سلامت باشید انشالله. آقای دکتر تحلیل‌های متفاوت و متعددی در رابطه با این اتفاق کم سابقه در بازار نفت افتاده. برخی این رو به مازاد ذخایر نفتی کشورهای اصلی وارد کننده از جمله چین و آمریکا نسبت میدن، برخی گرم شدن هوا و آغاز فصل تابستان رو میگن و عمده هم در رابطه با کرونا و تأثیرش بر رکود اقتصادی جهانی صحبت میکنن. ارزیابی شما از این دلایل چگونه است و در این شرایط اوپک و اوپک پلاس چه کار میتونن بکنن؟
هرچند حضورتون که البته شما به همه المانای مخصوص اثرگذار اشاره کردید، من فکر میکنم در بازاری که امروز با درش زندگی میکنیم که بازار بسیار عجیبی شده و واقعا یک شوک غریبی است که بعد از شوک سوم در سال 86 میلادی که به بازار نفوذ شد بزرگترین شوکی است که وارد شده، ارشد که همین المان هاست که اشاره کردید. من دو پدیده رو در بازار نفت معتقدم که بسیار بسیار موثرن که ما باید همه اینا رو برای تحلیل بهش نگاه بکنیم. یک پدیده اصول اقتصادی و اصطلاحاً فاندامنتال های بازار هستش که به عبارتی توازن یا عدم توازن در بخش عرضه و تقاضا هستش که این یه بخشه و به صورت کاملا علمی و اقتصادی اصلا میذاره چقدر عرضه بیشتر باشه طبعاً قیمت ها افت پیدا میکنه و چقدر تقاضا بره قیمت ها بالا میره
که میونی تو... کلامتون شکر که بر اساس این تحلیل کرونا عامل اصلی این رکود این
حالا من کرونا رو میتونم باز کنم خدمتتون. دوم دخالت هایی که در بازار میشه که این دخالت ها میتونه هم مثبت باشه نظیر اون چه که اوپک طی 40 سال گذشته بسیار بسیار خوب و بسیار مسئولانه این وظیفه رو به عهده گرفته و بازار رو از این بحران ها خارج کرده و یا میتونه بسیار بسیار منفی باشه نظیر اون چه که ما امروز از دخالت ها درش هست که زندگی میکنیم. در بخش اول فاندامنتال همجور که اشاره کردید بخش کرونا هست که کرونا به شدت یک رکود اقتصادی بسیار بالایی رو بر جهان حاکم کرده. شما میدونید که رابطه مستقیمی وجود داره بین رشد اقتصادی و رشد تقاضا، یعنی اگر قرار تقاضا برای نفت اگر قرار باشه که ما رشد اقتصادی نداشته باشیم طبیعتاً تقاضایی برای نفت نداریم. پیش بینی ها برای سال 2020 یا همین سالی که درش هستیم این بودش که جهان با 3.5% رشد اقتصادی روبرو خواهد بود. خب این رشد مثبت، اما وقتی که کرونا شروع شد ما دیدیم شاهد این بودیم که رکود اقتصادی که ناشی از کرونا به وجود اومد پیشبینی ها رو نه فقط 3.5% مثبت نکرد بلکه همین دیروز توی گزارش های بانک جهان صندوق بین‌المللی پول بود که پیشبینی 3.5% منفی خواهد بود، یعنی به عبارتی در مجموع اقتصاد کشورهایی که در حدود 7-8% میتونن از شد که آسیب دیده باشن و این طبیعتاً تقاضا رو در کشورهای مثل امریکا، چین، هند، ژاپن، کره، اروپای غربی حتی خاورمیانه تقاضا رو به شدت از شد که کاهش بده و من فکر میکنم این تقاضا هولوش لااقل 4 میلیون بشکه از اون چی که قبلا پیش بینی میشد کمتر خواهد بود در روز. ولی اون چی که ترین چند ماهه
این کاهش تولید آقای دکتر بلند مدت خواهد بود یا نه؟ چون الان مثلا برای ژانویه 2021 مثلا پیش بینی رو 20 دلار 30 دلار داره میگرده. برمیگرده رو اون سطح یا نه؟
من تا حالا روی این تحلیلی که دارم میخواستم به همین بحث برسم. من معتقدم اون چی که بسایر بحثا میخوره سریعتر ببرم به تحلیل قضیه. من معتقدم اون چه که امروز شاهدش هستیم در WTI، اولا بخش اول که گفتم بخش فاندامنتال ها خوب این نفت رو به شدت ساقط کرد آورد پایین، قیمت ها رو از محدوده 60-70 دلار رسون به زیر حتی شد که 20 دلار در یک مقطعی که این 20 دلار توأم شد با اون جنگ نفتی که بعد از اجلاس آخر اوپک فلاس که به توافق نرسیدن متاسفانه و جنگ نفتی که بین عربستان و روسیه در بازار شروع شد این هم از اون دخالت‌های منفی بود که در بازار اتفاق افتاد و مؤثر این شد که ما رسیدیم به قیمت‌های زیر 20 دلار برای بسیار از غذاها. ولی به هر حال امروز مجموع این پارامترها یعنی دخالت نامتقارنی که توسط کشورهای تولیدکننده بزرگ خصوصا امریکا با 14 میلیون بشکه، روسیه با 11 میلیون، عربستان با 12 میلیون و دیگر کشورهای اشار که حاشیه خلیج فارس با هر کدام با مقدار تولید 3 میلیون بشکه، امارات 3 میلیون بشکه، اشار که کویت و دیگران، این مجموعه باعث شد که ما امروز با یه چیزی در حدود 30 تا 35 میلیون بشکه مازاد عرضه در بازار روبرو هستیم و به همین دلیل تصمیمی که اوپک فلاس گرفت که 10 میلیون بشکه رو در حقیقت در سه مقطع 10 میلیون، 8 میلیون و 6 میلیون تدریج کاهش بده این نتونست بازار رو نجات بده به لحاظ حدود 30 میلیون مازاد عرضه‌ای که وجود داشت. البته کشورهای مصرف کننده بزرگم از فرصت استفاده کردن و شروع کردن به ذخیره سازی در قیمت‌های پایین. رئیس جمهور آمریکا همین دو سه روز گذشته گفتش که ما 75 میلیون بشکه ذخیره می‌خوایم سازی بکنیم، با تمام سرمایه‌گذاری‌هامون هم انجام دادیم در این که بتونیم با نفت بسیار ارزون این کارو انجام بدیم. یعنی دخالت می‌کنیم برای اینکه نفت ارزان بشه و ما می‌بینیم که آمریکا با 14 میلیونش دخالت بسیار شدیدی رو در بازار داشته.
خب پس آقای دکتر اگر این ذخیره سازی ها هم انجام بگیرد، یعنی عمق و طول زمانی بحران عمیق‌تر میشه.
الان این ذخیره سازی صورت گرفته. من معتقدم نفت WTI که منفی شده، این محدود است به بازار خود امریکا. ما دیروز شاهد بودیم، دیروز و بروز شاهد بودیم که نفت برنت و نفت پایه اوپک مقاومت نشون دادن و نه فقط منفی نشدن، بعد به حالت افت کردن اما منفی نشدن، نظیر اون چی که در امریکا اتفاق افتاده. امریکا خصوصا در بخش شیلش امروز دچار این بحران هستش که نمیتونه دیگه تولیداتش رو ذخیره بکنه و این که میگن منفی به دلیل این است که میگه هر کس میخواد بیاد ببره، ما یه چیزی هم میدیم که اون چرا که تولید میکنه. اینم به خاطر اینکه ببینن فرصتی به خودشون بدن، هم اشتغال بحث اشتغال هست و هم فرصتی به خودشون بدن ببینن بازار وضع بهتری پیدا میکنه یا نمیکنه. اما من معتقدم که در این قیمت ها تا نه در قیمت منفی ولی در قیمت های هروش بین 20 تا 30 دلار ما مدتی رو باید بگذرونیم، چون تقاضا نمیتونه به این سرعت خودش رو ریکاور بکنه به دلیل این که ما فصل تابستان که معمولا مسافرت ها شروع میشه و تقاضا بالا میرفت بعد از بهار، این به خاطر کرونا اتفاق نمیفته و من فکر میکنم بایستی ما منتظر باشیم برای اکتبر به بعد، یعنی آذر ماه و فصل سرما که اون تقاضا رو بالا ببره. البته پیش بینی من این هستش که اوپک پلاس با تجربه این اتفاقاتی که افتاده احتمالاً جلسه دیگری یا ملاقات دیگر رو خواهد داشت، برای که اون عدد 10 تا دیگه جواب نمیده. اون عدد 10 رو بالا ببره و کشورهای حتی آمریکا، ما متقدم شیلش زمین خواهد خود، یعنی شیل هزینه های یه چیزی در حدود 8 میلیون بشکه 14 میلیون آمریکا رو شیل تشکیل میده. حتی خلیج مکزیک هم که تولید میکنه قیمتاش گران هست. شیل یه چیزی در حدود 35 تا 70 دلار در بشکه هزینه داره. من معتقدم شیل به شدت زمین خواهد خورد و خود این مقدار زیادی عرضه رو تو بازار کاهش میده. روس ها مجبورن در قیمت ها پایین بیارن، عربستان مجبور پایین بیاره. من فکر میکنم اوپک پلاس هم جلسه خواهد گذاشت که اعداد رو عوض بکنه. من امیدوار هستم که کشورهای تولیدکننده دیگه مثل کانادا، مثل انگلیس، مثل نروژ، اینها هم تولیدشون رو کاهش بدن و دیگر ده عضو دیگر اوپک پلاس اون هم کاهش بدن. خب. تا ما شاهد یک برگشت یک توازن باشه، ولی من پیش بینیم زودتر از زمستان آینده نیستش برای اینکه بخوایم اتفاق جدید ببینیم. اما قیمت WTI فکر میکنم ظرف هفته های آینده وضعش تغییر خواهد کرد.
WTI اگه برگرده روی همون مثلا 1.2-3.4 بیشتر بالا نمیاد آقای دکتر؟ فکر نمیکنم.
خب پیش بینی کار خیلی سختیه. همه چیز بستگی داره به اینکه چه سیاست هایی اتخاذ بشه و چه کارهایی در این مرحله صورت بگیره. ولی من تصورم برای این هستش که WTI دیگر منفی نمیتونه ادامه بده با حسفی که در شیل، حسف بیشتری که حالا از 8 میلیون بشکه شاید 5-6 میلیون بشکه که خیلی خیلی گران هستن در از اون 5 منطقه‌ای که آمریکا داره تولید میکنه، اینها برسن به صفر. و اگر اینها به صفر برسن، خب حذف 5-6 میلیون بشکه ناگهان از بازار WTI خورش میتونه موثر باشه در اینکه وضع رو هم بهتر کنه.
درسته آقای دکتر، عرضم خدمتتون که الان سوالی که مطرح میشه بسیار خب آقای سوالی که الان مطرح میشه اینه که نفت آمریکا وقتی که اینقدر مثلا نفت شل اینقدر میتونه روی بازار تاثیرگذار باشه، یعنی سرمایه گذاری های زیادی که خود آمریکایی ها تو این حوزه کردن رو باید برگردونه. حالا آمریکایی ها بگیم آقا این قسمت از بازار رو خودشون کنترل بکنن و مثلا کاری انجام ندن و اینها، قبول. اما اساسا کشورهای اوپک و یک نهادی مثل اوپک که قرار بود حمایت کننده منافع تولید کنندگان باشه، این وسط داره چی کار میکنه؟ سالهای پیش تو کشور خودمون هم مطرح شده بود که آقا ما وقتی نمیتونیم توی اوپک منافع خودمون رو تأمین بکنیم، اساسا چه الزامی رو توی این مجموعه ها بمونیم؟ حالا هم که توی این اتفاق کاملا معلوم شد که اوپک کارآمدی خودش رو از دست داده و نمیتونه منافع صادر کنندگان تأمین بکنه، نظرتون در رابطه با این موضوع چیه؟
ببین، من اعتقاد دارم که اوپک بسیار بسیار خوب عمل کرده طی 4 دهه گذشته. شما ببین، ما در 4 دهه گذشته اول شوک سوم رو داشتیم که قیمت‌ها از 40 دلار یورو تا زیر 8 دلار سقوط کرد و این اوپک بود که اونو کنترل کرد. اتفاقات زیادی که افتاد، مثل جنگ نفت در اوایل دهه 90، حمله به آمریکا به عراق، حمله عراق به کویت، عرض از حضور شما که
آیا الان تولید کشورهای خارج از اوپک تقریبا مساوی با اوپکه، حتی تو بعضی وقتا بیشتر هم هست. خب این چه بازیه که ما مثلا یه موقع اوپک کارتلی بود که تأمین کننده اصلی بود، بازیگر اصلی بود، الان که همچین
حالا من اگر اجازه بدید که این عرض رو تمام کنم، شما خواهم گفت که اصلا این برنامه ایست که ما این کار رو بکنیم. این صحبت که میگید رو من یه تحلیلی هم داشتم همین چند روز قبل با دوستان، تحلیل من این هست که اصلا این جریانی که اتفاق افتادی مقدارش برای که بین اوپک یک سازمان، تنها سازمان جهان سومی موفق است که خوب عمل کرده در این مدت. ترجمه میکنید، حتی ما در مقطع شوک اولی که در بازار اتفاق افتاد دیدیم که تمام غرب اومد آژانس بین‌المللی انرژی رو درست کرد برای مقابله با اوپک. بنابراین اوپک یک سازمان است که خوب عمل کرده و جاییست که ما میتونیم توش محصر باشیم. اما چه اتفاقی داره میفته؟ من گفتم اون جنگ نفتی که را افتاد اتفاقا برای همین بود که همه ماها رو، همه دنیا رو به این عجب برسن که اوپک دیگه به درد نمیخوره، اوپک دیگه نمیتونه نقشی داشته باشه. چرا؟ چون مجموع تولید اون سه کشوری که در جنگ نفت بودن، یعنی امریکا، روسیه و عربستان، مجموع اینها بادای ارشد زور شما که حدود 7-8 میلیون بشکه بیش از همه اوپک میتونسته چیز میکنه، داره تولید میکنه. برای من وقتی یه چنین حجم تولید در بازار هستش، اونها سعی کردن با جنگ نفت کاری بکنن که به دنیا نشون بدن اوپک دیگه نمیتونه. بله، اوپک الان نمیتونه، اما اوپک هنوز هم میتونه محور باشه برای که اوپک پلاسی درست بکنه. کما اینکه اوپک محور بود، خود ایران محور بود در دهه 80 که ما اولین جلسه تشکیل دادیم برای تشکیل IEF، البته تولید کننده ها و مصرف کننده ها رو جمع کردیم برای اصفهان، کنفرانس بزرگی برگزار کردیم و ایده تشکیل IEF در ایران رو در حقیقت که از اوپک و اوپکی ها رو دعوت کردیم، وزرای اوپک اومدن و ایده تشکیل IEF که تولید کننده و مصرف کننده ها رو میخواست دور هم بیاره از اوپک در اومد.
اتفاقا همین IEF یکی از مستنداتیه که مخالفین اوپک بهش استناد میکنن، میگن اگر اوپک قدرتش رو داشت اصلا نیازی به IEF نداشتش. حالا آقای دکتر،
بله،
میونه که الان بدون، چون آقای دکتر سمیع نسب هم به جمعمون اضافه شدن، بله، نظر آقای دکتر سمیع نسب رو در این رابطه بجوییم و ببینیم ایشون نظرشون چیه. آقای دکتر سمیع نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام.
من قبلش
آقای دکتر سمیع نسب،
سلام علیکم،
خسته نباشین.
الو
سلام، حالتون؟
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
ارادت آقای سمیع نسب، ما با آقای دکتر حسینی داریم گفتگو میکنیم، معاون سابق وزیر نفت هستن ایشون، و بحثمون یه جورایی سر موضوع اساساً ماندن ایران در اوپک و اصلا خود کارکرد اوپک مثبت یا منفیش یه جورایی هنوز به جنبندی نرسید. نظر شما چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نکنید من شاید یه منظر دیگه ای در واقع ورود پیدا کنم، چون الان مسئله اصلی اینجاست که تا توافقی که در مسئله کاهش میزان تولید نفت گرفته شد، دو تولید کننده اصلی نفت بودن که عضو اوپک هم در واقع نبودن، یعنی روسیه و امریکا. بله، که خب میزان تولیدشون بگم من میشه گفت به اندازه کل و بیشتر از اوپک، یعنی خود امریکا که هولوش در واقع 13 میلیون در واقع بشکه در روز، و خود روسیه هم در واقع میزان بالایی در واقع میشه گفتش که در همین حدود در واقع تولید میکنه. میخوام میگم یعنی اتفاقی که الان افتاده، بحث من اینجاست، یه موقع ما داریم در فضای اقتصادی اوپک صحبت میکنیم، در یک فضای عادی اون یه منظره بحث داره که همونجوری که شما اشاره کردید موافقانی داره و مخالفانی، برای امروز ما هم نیست. دیدگاه‌های در واقع وجود داره که اوپک عملا برای کشورهای مصرف کننده نفت در واقع میشه گفتش که طراحی شده و سازوکارش برای تامین منفعت و تضمین قیمت و تأمین انرژی کشورهای در واقع تولید کننده نفت هستش، حالا با مکانیزم و فرایندهایی که در واقع در اوپک به یک معنا در واقع طراحی شده. اما من میخوام بگم اتفاقی که الان افتاده سر این جریان، این خیلی به اون ربطی در واقع نداره. یعنی ما اگه خارج از اوپک هم بودیم خیلی برای ما در واقع موثر نبود به یک معنا.
اصلا این اصلا ما اصلا کلا الان تو بازار نه اصلا حضوری نداریم که خیلی بخوام چیز داشته باشیم.
من میخوام بگم پس لذا الان فعلا مسئله ما نیست. فکر کنم تحلیل این که در واقع اقتصاد سیاسی این اتفاقی که افتاده، خب قیمت نفت در حدود 20 دلار در واقع میشه گفتش که علی الظاهر ماندگار هست و حداقل تا زمانی که اون تقاضای کاهش یافته به واسطه هم فصل گرما و هم مسئله کرونا که باعث کاهش رشد اقتصادی و کاهش تقاضا که حالا خود کاهش تقاضا ابعاد مختلفی داره، از مسئله حمل و نقل و در واقع میشه گفتش که مسافرت گرفته تا دهسته در واقع میشه گفتش که صنایع در واقع انرژی بری که در واقع کاهش تولید داشتن. میخوام برسم به اینجا که ما الان این قسمتش برای اون موضوعیت داره و اینکه همونجوری که در واقع شما هم اشاره کردید، خب ما تو بودجه 99 نفت 45 دلار دیدیم. خب با فرض اینکه اون تعامل پیدا کرد همون میزان، یعنی با فرض اینکه در واقع بحث تحریم ها و اینا رو در واقع ما میتونیم و همون میزان بده، الان ما شده 20 دلار. خب و این باید چه اتفاق میفته و علاوه بر این که احتمالاً ما موج دوم کرونا هم در آبان و آذر شاهدش هستیم، یعنی در واقع من میخوام بگم این سناریوهای مختلف توسط در واقع میشه گفتش کارشناسان مختلف حتما باید دیده بشه در بدترین حالت و در حالت در واقع میشه گفتش که خوشبینانه تو گزینه‌های مختلف، تا بشه در واقع چه از جنس تأمین منابع مالی دولت از طریق نفت و مسئله در واقع دیگری که در واقع وجود داره اینه که خب موقعی که نفت کاهش پیدا میکنه قاعدتا مشتقات نفتی هم کاهش پیدا میکنه در قیمتش. یعنی قاعدتا مثلا الان یه برآوردی کرده بودن این بود که برای هر خانواده معمولی آمریکایی مثلا بین 150 تا 175 دلار صرفه‌جویی در ماه میشه در خرید سوخت. خب رقم قابل توجهیه. خب یعنی قیمت بنزین مشتقات نفتی در واقع کاهش پیدا میکنه، قیمت مواد پتروشیمی به علت کاهش نفت قاعدتا کاهش پیدا میکنه و بعد ما درآمدهای دیگرمون هم تحت تاثیر کاهش نفت قرار میگیره. یعنی کاهش نفت فقط در بحث فروش نفت نیستش که ما رو دچار مشکل میکنه، بلکه در دیگر مشتقات نفتی و صنایع دیگه که مرتبط با نفت هستن هم قاعدتا اثر گذار هست. این یه قسمت از بحثی
که من دکتر سمی نصف قبل اینکه شما قسمت بعدی رو بگیم بذار اون بحث اوپک رو یه جمع‌بندی بکنیم، آقای دکتر حسینی هم نکته‌شون رو بگن، دو دقیقه این موضوع اوپک رو ببندیم بعد بیام داخل ایران، یعنی اون موضوعی که فرمودین که اثرش تو بودجه ما چی هست و اینها رو بعد برگردیم جمع‌بندیش کنیم. آقای دکتر حسینی نظرتون رو بگین در مورد اوپک.
من متقاعدم برای این هستش که اگر رئیس جمهور آمریکا میگه من همیشه از اوپک متنفر بودم و اوپک رو غیر قانونی میدونم، ما بدونیم که اوپک موثره، یعنی یه چیزی است که امریکا رو اینقدر نگران میکنه. این از یک تحلیل خیلی ساده. اما
من آقای ترامپ از این حرفا زیاد میزنه، منافع خودش
رو نگاه میکنه. من میخوام بگم بی حسابم حرف نمیزنه. ببینید اوپک کارنامه بسیار مثبت خوبی داره و من معتقدم که باید سیماد هرش از حضور شما که اوپک رو حفظ بکنیم. بحثی که ما امروز در اوپک نیستیم و نقش نداریم، خب بحث تحریم هاست که تحریم ها یک پدیده دراز مدت و دائمی نخواهد بود، این تحریم ها کنار میشه. اون وقت ما نقاط مثبتی داریم که بسیاری از کشورها شامل خود امریکا، شامل کانادا، شامل کشورهای اثر حوزه دریای شمال، خلیج مکزیک و حتی روسیه و دیگران این امتیازات رو ندارن. ما این کشور هستیم با ذخایر بزرگ نفت، ما کشوری هستیم که هزینه تمام شده نفت بسیار پایینه و این اون چیزیست که همه رو جذب میکنه و ما بازار خیلی خوبی خواهیم بود و ما با افزایش ظرفیتی خواهیم داشت میتونیم نقش خودمون رو به عنوان قدرت حالا اول نه ولی دوم و فکر رو برگردیم به جایی که قبلا بودیم و در اوپک تاثیرگذار باشیم به عنوان ایران. اما اوپک خودش به نظر من علارغمی که یک سوم تولید جهانی رو طی دو سه دهه گذشته داشته و غیر اوپک دو برابر تولید میکرده، تونسته نقش مثبتی داشته باشه و این اون چیزی